بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند. سلسله جلسات با عنوان امام جمعه. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسات قبل بحثی رو خدمت عزیزان داشتیم. محوریت بحث به این بود که امام زمان ارواح نافدا امام جمعه است، امام جامعه است، امام جماعت و جمعیت، امام همه است، امامی است که بر محور او جماعت شکل میگیره و مردم پیرامون او جمع میشن. هم از روایاتی در این زمینه استفاده کردیم، هم مباحثی رو از قرآن خدمت عزیزان داشتیم. از این جلسه وارد یک فاز جدیدی از بحث میشیم که خب بحث بسیار مهمی است و چندین جلسه انشالله در این موضوع خواهیم بود و خیلی نکات مهمی است انشالله به عنایت امام زمان. قلبمون این معارف و این حقایق رو دریافت بکنه. نکته ای که هست اینه که امام زمان امام کدوم جماعت، کدوم مجموعه است؟ اون مجموعه ای که مجموعه امام زمانه، مجموعه ای که معموم امام زمانه، امامش امام زمانه. هر جماعتی یه امامی داره، یه معمومی داره دیگه. خب این جماعت امامش امام زمانه، اون جمعیت کیان؟ اونا چه ویژگی هایی دارن؟ ما انشالله بحث مفصلی به عنایت الهی پیرامون خود سوره مبارکه جمعه خواهیم داشت که سوره جمعه خیلی مطالب بلندی داره و نکات عجیبی داره که در ابتدای امر انسان وقتی نگاه میکنه به سوره مبارکه جمعه به نظرش نمیرسه این همه نکته در سوره جمعه باشه، این همه مطلب باشه، ولی هر چقدر تمرکز میکنه در مطالب سوره مبارکه جمعه میبینه عجایبی داره توی این آیات گفته میشه. چند جلسه بحثمون مقدمه سوره مبارکه جمعه است، پیش درآمد سوره مبارکه جمعه است. این مطالب رو عرض خواهیم کرد. نتیجه گیری بحث رو انشالله توی چند جلسه بعد در خود سوره مبارکه جمعه خواهیم داشت. در سوره مبارکه جمعه ما جمعیتی رو میبینیم که به حسب ظاهر اومدن نماز جمعه بخونن. مردم اومدن اینجا پشت پیغمبر اکرم نماز جمعه بخونن. به ظاهرم نماز جمعه برقراره. با کمترین اتفاقی که بیرون مسجد رقم میخوره که حالا مثلا گفتن صدا بلند شد یه جنس ارزونی مثلا دارن میفروشن، همه ول کردن پاشدن رفتن. اداره او تجارتن او لهوان انفضوا الیها و ترکوک قائما. تعبیر عجیبیه. میفرماید که اینا وقتی که دیدن بیرون دو تا کلمه هم به کار میبره قرآن، تجارت یا لهو، خیلی این کلمات اسرارآمیز و بی‌نظیریه. فهمود اینا وقتی ببینن که بیرون یا کاسبیه یا سرگرمیه تو رو ولت میکنه. تو وایسادی داری خطبه میخونی، ترکوک قائما، وسط خطبه خوندنت ولت میکنن. نه اینکه حالا مثلا پیغمبر یه گوشه نشسته ول میکنن میرن تو بازار. پیغمبری که وسط نماز جمعه است داره خطبه میخونه، اونم اون خطبه های پیغمبر، حقایق عرشو داره میاره پایین. تجارت یا لهو، کاسبی یا سرگرمی، بعد میفهمد به اینها بگو ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، اونی که پیش خداست از سرگرمی و از تجارت بهتره. معلوم شه که دو نگاهه، یه نگاه به همین چیزا سرش گرمه، مشغول تجارت و لهو، سرگرمی و کاسبی. ظاهرن هم دور پیغمبره ها، ظاهرن هم مأموم پیغمبره ها، ظاهرن هم پشت پیغمبر داره نماز میخونه، اعتقاد داره به پیغمبر، ولی دلش خیلی اینجا نی، گوشش حالا یه کمی خطبه رو گوش میده، به هر حال پیغمبرم خطبه میخونه، به هر حال پیغمبرم باسواده دیگه، حالا دیگه نشستیم جمعه هم هست دیگه، حالا دوره همیم دیگه، مسجدمونه دیگه، حالا نشستیم دیگه. اینا رو به عنوان جماعت به حساب نیورد خدای متعال. اینا جماعتی نبودن که امامشون پیغمبر باشه، پیغمبر امام اینا نیست، اینا امامشون همونایی هن که لهو و تجارت رو بیرون تأمین بکنن، سرشون رو گرم کنن، اینا امامشون سلبریتی ها و بازیگر ها و هنرپیش ها و خواننده ها و شعبده باز ها و پولدار ها و سرمایه دار ها و اینا امامشون، اونا دور اون جمع میشن، اینجا به ظاهر جمع شدن، در واقع اونجا جمع میشن، میگی نه بذار یکی از اونا رد شه، همین بفهمن از ته مجلس یه سلبریتی داره رد میشه، ببین اصلا یه کسی به پیغمبر نگاه میکنه. نمازهای طلوع العظمی بهجت گاهی بعضی از این مشاهیر میومدن، مثلا فلان فوتبالیست معروف، جمعیت زیادی بعد نمازهای بهجت رو میگیرم رفتن دوره این جمع میشد، حالا این خودش اومده با این بهجت رو بزنه مشکلی داره. ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، اونی که پیش خداست از سرگرمی و تجارت بهتره. ما عند الله یعنی چی؟ تو آیه دیگه فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقن، اونی که پیش شماست تموم میشه، اونی که پیش خداست میمونه، اون چیزی که باقیه ما عند اللهه، اونایی که مال عالم بقاه، درسته، ماندگاره، پایداره، عالم بقا. خب دوباره این ما عند الله که عالم بقاه، بحثو گم نکنین حواستون جمع باشه، که هست البته، میخوام تاکید مطلب بکنم، یه ما عند الله اونی که پیش خداست، یکی هم لهو و تجارت، اونی که پیش خداست ماندگاره، این لهو و تجارت تموم میشه، شهرتش هم تموم میشه، کیفالش هم تموم میشه، همش هم تموم میشه، اون میمونه. اون که میمونه رو اینجا فهمود ما عند الله، یه جای دیگه ازش یه تعبیری کرد. ببین معارف قرآن دیوانه میکنه انسان رو، که انقدرم غریبه. اونی که پیش خداست که میمونه، اسم دیگه‌اش چیه؟ بقیت الله. پس ما بین دو نفر گیریم، یا بقیت الله یا اینایی که تموم میشه، که لهو و تجارت. امامم هم یکی از این دو تاست، دلمون هم پیش یکی از این دو تاست، یا ما عند الله یا لهو و تجارت. این سوره جمعه است، فکر می‌کنم مثلا گفته بابا پاشیم نماز جمعه مثلا کاسبی کنیم، بابا خیلی حرف داره قرآن میانا. اینا اون پیغمبر امام جمعه اینا نیست، نه با اینا نمیشه کاری کرد، اینا دنبال لهو و تجارتن. بعد فهمود من مرد میخوام، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، در سوره مورکه نوره، مردان نورانی، مردان الهی، اونایی هن که کاسبی و این امور ظاهری لا تلهیهم سرگرمش نمیکنه. خیلی حرف اینا ها، گفتنش ساده است. اینا اون مردانی هن که با اینها میشه قیام کرد و اینا میشه حساب کرد، جامعه رو اینا آباد میکنن، آدم های امام زمان اینان، اصحاب امام زمان اینان، امام زمان اینا رو میخواد، اون 313 تا اینان، منتظر ایناست، مشغول بازی نمیکنه، خوابش نمیبره، کاسبی میکنه خوابش نمیبره. بعضی از ما قرآن هم میخونیم سرگرمیه. این از این تحریر صدا خوشش میاد مثلا، دستگاه های موسیقی رو مثلا، حالا اشکال نداره تحریر هم باشه، دستگاه موسیقی هم باشه، خوبم بخونه، ولی حواست الان به کدوم بنده؟ آیه مثلا داره از جهنم میگه، این داره قرآن قشنگ قرائت میکنه، همه فکرش به اینه که از دستگاه خارج نشه. بابا آیه داره در مورد جهنم، اصلا حواست هست چی داره میگه، چی داری میخونی؟ این اصلا فقط حواستش به این کلمات، این عبارات، آهنگ کلمات، اینا بازی کردن با قرآن. داریم هم تو روایات همچین مضمونی که میان قرآن این شکلی میخونن، یا تو مساجد ظاهر شیکوپیک خیلی داره آخرالزمان، توش خیلی خبری نیست. حالا اینجا چون خیلی ظاهر شیکوپیکی نداره میشه تو این مسجد گفت به کسی نمیخوره، بعضی مسجد ها میبینیم یک کاشیکاری شده توی محرابش، بعد آدم نمیفهمه. تو روایت هم داره امام زمان وقتی میاد دستور میدن مساجد باید حالتش عوض بشه، که من فعلا روایتشو نمیخونم تا به شبهه نیفته. ان شاء الله خود حضرت میان توضیح میدن براتون که منظورشون چیه و چی کار میخوان بکنن. خود مسجد پیغمبر و مسجد الحرام رو هم حضرت تغییر میدن ساختارش رو، میفهمن برگردون به مدل جدم رسول الله. جد رسول الله مسجدشون سقف نداشت، وقتی که دیگه هوای کمی نامساعد بود یه حصیری رو به جای سقف میکشیدن که مردم بتونن اونجا بایستن، چیزی شبیه مسجد کوفه، صحنه مسجد کوفه که الان دارید. میفهمن همه اینا رو خراب کن، بعد برشین شما این همه هم آب و تابش دادید، این بالاها رو رسیدید بهش، که چی بشه؟ برای کجا؟ دیشب یه آمار یکی رفقا داره، جلسه طولانی دیشب داشتیم، جلسه خیلی خوبی هم بود الحمدلله. میگفت مثلا سال 89-88 خیلی بنده شاخ در آوردم، بعد دیدم چقدر اینا جالبه، یعنی چقدر حکایت میکنه از حال و روز ماها و دوری ما از امام زمان و قربت امام زمان. میگفت که یادتونه حتما سال 88-89 اینا، این پرستیوی و اینها رو ماهواره های ما که پخش میشه رو ماهواره ها و به دست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و اینها میرسید، ما رو تحریم کردن، خاطرتون هست دیگه، شبکه های ایرانی رو تحریم کردن، اجازه ندادن دیگه از این ماهواره ها استفاده بکنه. بعد این دوست ما آماری که میداد از اون دوران، از بچه های خوب صدا و سیماس، این رفقی که دیشب داشت گزارش میداد، گفت تو اون ایام که ما دغدغه داشتیم که بتونیم این رسانه‌مون رو برگردونیم، بالاخره جریان ساز تو دنیا خیلی مهمه، میگفتش که تو اون دوران برای پرتغال شب عید، برای اینکه تنظیم بازار بشه، مجبور بودن از مصر پرتغال وارد کنن. میگفتش که ما برای اینکه بتونیم این ماهوارمون رو را بندازیم و کارو حل بکنیم 1.5 میلیون دلار پول نیاز داشتیم. با 1.5 میلیون دلار ما برمیگشتیم این میوردیمش رو آنتن برنامه هامون. میگفتیم آقا پول کار فرهنگی رسانه. آقا پول 1.5 میلیون دلار؟ آقا پول نیست آقا، ول کن آقا این حرفا. گفت فقط برای پرتغال شب عید همون سال از مصر 3 میلیون دلار پرتغال وارد کرد. خب حالا شما بگو مردم امسال پرتغال نخورین، عوضش پرستیوی رو بیاریم بالا، دنیا با خبر بشه کی مظلومه کی ظالمه. برو عمو بابا، من مهمون برام میاد بهش بگم پرتغال نخور، به جاش پرستیوی نگاه کن. ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. ایناست. اون به اونا که نگاه میکنیم این احمقا، نگاه کن پیغمبر داره سخنرانی میکنه، پاشدن رفتن تو بازار میچرخن، چقدر نادون بودن اینا. خب بیا الان پیغمبر میگه برو این حرف مظلوم به عالم برسون، قید پرتغال شب عید تو بزنی، حرف این به همه عالم میرسه. من یعنی پرتغال نخورم امسال؟ من جمهوری اسلامی بخاطر پرتغال ساقط میکنم، بعد تو میگی برو بخاطر پرستیوی پرتغال نخور که مثلا تو اروپا بفهمن دین چی میگه، به درک که میخوام بفهمن یا نفهمن. مهمون میاد پرتغال میخواد. روشن با رسم شیک تونستم توضیح بدم؟ یه قلمش بوده 3 میلیون دلار پرتغال وارد کرده بوده. خب بدبخت اون مسئولی هم که وارد کرده چیکار کنه؟ جامعه باید یه کششی داشته باشه دیگه، چی بیاد بگه؟ همین الانش میگه هرچی پول داریم میدیم به فلسطین و لبنان و سوریه، یک دروغ شاخدا، که هرچی هم اگه اونجا پول بره برای خودمونه، یعنی دشمنمون داریم توی فاصله دورتری قرارش میدیم، آسیبش برای ما کمتر بشه. بعد شما میگی که مثلا بیاد رسانه مثلا تولید بکن مردم دنیا با خبر بشن چه خبره، مثلا الان نباشه که مثلا اسرائیلی ها اینجور خودشونو مظلوم نشون میدن. یکم تو فقط قید پرتغال شب عید تو بزنی، مردم فلسطین میتونن حرفشونو به دنیا برسونن. ما این رسانه ها رو میتونیم به حقه بکنیم. به من چه که خب میخوان بفهمن یا نفهم، ولی عوضش 10 میلیون پیام میدیم حریفت منم. خب تو پن پرتغالتو نخور، حریف فریف نمیخواد بش. دارم توضیح میدم یه جا نمیافته. بقیت الله اینه که خیرون لکم ان کنتم مؤمنین. اونی که باقی میمونه رو بگی. اینا میشن جماعت امام زمان، جمعیت امام زمان. امام زمان که بقیت الله، امام کدوم جامعه است؟ جامعه ای که ما عند الله رو بخواد، بقیت الله رو بخواد، امور باقی رو بخواد. امام زمان میاد اینو اجابت کنه. بعضی حتی این هم فکر میکنن امام زمان میاد پرتغال رو ارزون کنه، یعنی از توقعشون از امام زمان هم همینه. شنیده حضرت که میان پرتغال ارزون میشه، از امام زمان هم اینو میخواد. خب تو همونجا پشت سر حضرت نماز میشه، همونه که پشت پیغمبر نماز خونده، صدا اومد که آقا گوجه ارزون دمپایی پاره افتاب کهنه، همه ریختن در کوک قائما، پیغمبر وایستاد و 3-4 نفری که بودن اونجا. آیه نازل شد هر کی میخواد پیغمبر رو ببینه ژتونی شده دیدار با پیغمبر، و بلیط تهیه کنید، خبر دارید دیگه آیه شو، بعد پول بدید، از این به بعد بعد صدقه بدید، پول میندازی میای تو، صدقه رو میدی میای تو. بعد یه دونه سوال، یه دونه ای هم از صفی نداریم، همه یه دونه ای. یه دونه سوال میکنی میری. سوال پولی شده آقا از پیغمبر، بعد بلیط تهیه کنی. یه دونه سوال، پیغمبر مفتی بود، میشستن دورش، دور از محضر شما لنگارم دراز میکردن، خب تعریف کن دیگه چه خبر. اون داستان موسی راستی چی بود؟ بعضی وقتا خونه پیغمبر، اینا یا تو قرآن ها، خونه پیغمبر ناهار میومدن بعدش هم دراز میکشیدن، گفتن ما رسم هر جا غذا بخونم اونجا ما بخور. آیه نازل شد فیضات تو امتوم، اگه درست میخونم، فنتشه رو غذاتون رو خوردین پاشین برین دیگه، رو خونه پیغمبر غذا خوردی، ولا مستعنسین لحدیث، گپ دیگه اینجا نداریم، نشستن گپ هم میزنن، قلیون هم مثلا میخوان، یه قلیون هم بیارن براتون بشین دور هم، میگن قلیون معامله هم میچسبه ها، به قلیون یه معامله هم بکنن خونه پیغمبر، همجور موکب که نیستش که با پیغمبر قضا دعوت هم برفرض کرده. اولا تا دعوت نشدی نه، یا سر خود میمدن در میزنن یا رسول الله نهار امروز اومدیم اینجا، بچه هم دراز میکشتن پیغمبر مظلوم. بعد آیه نازل شد که پیغمبر حیا میکنه به شما بگه، بذار خودم بهتون میگم، پاشیم به این پیغمبر من نجیبه این حرفا نمیزن. بعد پولی شد آقا، بعد پول بدی دیگه، اینجوری نداریم، این داستانا رو نداریم. خب به نظر شما وقتی پولی شد چند نفر دوباره محضر پیغمبر میومدن سوال میکردن؟ یه آیه است در قرآن در طول تاریخ هیچ کسی به این آیه عمل نکرده، حتی پیغمبر اکرم، حتی فاطمه زهرا، حتی حسن و حسین، حتی بقیه معصومین، فقط امیرالمومنین به این آیه عمل کرد. آیه نازل شد هر کی میخواد پیغمبر ببینه و پول بده. یه نفر بود که نفس پیغمبر بود، جان پیغمبر بود، تربیت شده پیغمبر بود، اصلا پیغمبر بهش فهمود من هرچی میبینم تو میبینی، من هرچی میشنوم تو میشنوی، انکه ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، تو اصلا فرقی با من نداری، فقط فرقت اینه که پیغمبر نیستی، الا انه لا نبی من بعدی. تو فرقت با من فقط اینه که پیغمبر نیستی. این بود اون آقا، اصلا نیاز به سوال نداشت، هر وحی که میاد میبینه میشنوه، هر چی بر قلب پیغمبر میخواد وارد بشه و خبر داره. میرفت کارگری میکرد، پول در میآورد، صدقه میداد، میشست سوال میکرد، جوابای پیغمبرم اونجور که وزیر روایت نقل کرده یه کلمه ای بوده، مثلا سوال میکرده که مل هیله، مثلا سوالش این بوده، رفته پول داده، خب یا امیرالمومنین بیا از من بپرسی که پول نمیخواد که، رفته کارگری کرده، امروز پول در آورده، امروز سوال امروزش، 10 روز هم طول کشین قضیه، 10 روز کار کرد، 10 روز پول در آورد، 10 روز صدقه داد، 10 تا سوال کرد، یک کلمه سوال میکرد، مثلا آقا راه چاره چیه یا رسول الله؟ پیغمبر میفهمود ترک الهیله، این که دنبال این که خودت چاره اندیشی کنی نباش. آقا خیلی خوب بود، رفتیم فردا دوباره سوال بعدی، دوباره سوال بعدی، سوال بعدی. آیه نازل شد که اشفقت من تقدم و بین یدی نجوا کن صدقه. بیا بابا دارین شما بیدین میشین، پیغمبر رو ول کن، بیا من برداشتم نمیخوام صدقه نخواستم. پیغمبر دوباره رایگان، دوباره برگشتن مردم. ما عند الله خیر من اللهوه، پیغمبرش هم کسی پولی نمیخواد، پیغمبرم مفتی، یعنی خدا از عرش تا اینجا رسونده، یه 5 تا هم باید خرج کنی، یه تو تا اینجا که اومدی بقیهش هم بگودی، اذیت نکنی آقای 5 تا من تو رو به خاطر پول میخوام، بعد پول خرج کنم بیام حرفا دور بشنم، میخوام بیدم چی میگی که برم کیفال کنم، تو هم تفریحی میخوام، تو هم برای شکم سیری میخوام، تو هم میخوام امنیت هم رو تأمین کنی، آدم خوبی هستی، اهل بخور بخور نیستی، اهل دزدی نیستی، بچه هات آوازاده نیستن، گفتم تو رئیس باش، تو باشی مملکت تأمین میشه. امیرالمومنین رو قبول نکردن، گفتن این کم سن و ساله، بعد خیلی دیگه چیز میشه، اینا باندشون خیلی قوی میشه، این داماد پیغمبره، حکومت نباید توی یه خانواده بمونه، یکم باید بچرخ، یکم بقیه هم بازی بده، خیلی تک جناحی میشه، تک صدایی میشه مملکت، بعد این منجر به دیکتاتوری میشه. استدلالی که گفتن ها در سقیفه بنی ساعده این حرفا رو زدن، شما ممکن تعجب بکنید از این حرفا، این حرفا بود که تو سقیفه زده شد، امیرالمومنین مشغول غسل دادن پیغمبر بود، اینا داشتن این بر خلیفه برای پیغمبر معین میکردن، تو همین ایام هم بود، در ربیع بود که گذشت، بعد همین حرفا رو زدن و رأی جمع کردن برای یکی دیگه، بعد دیدن خب فاطمه زهرا مثل همین ایام خطبه فدکی خوندن در مسجد، گفتن بابا هر چی الان دارید از صدقه سر علی دیگران اشارتون میکنن، اینا قبول نکردن. جالب قدیر با امیرالمومنین بیعت کردن، چند روز بعد زد از زیرش، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، بعد خلیفه سوم دوباره با امیرالمومنین بیعت کردن، شاید کمتر اینو شنیده باشیم، بیعت مجدد با امیرالمومنین کی بود؟ روز قدیر بود، دوباره بعد 25 سال، 25 تا قدیر گذشت تا فهمیدن نه باید که غیر علی نمیتونه، بزنیم علی بیاد. بعد بازم که اومدن سمت امیرالمومنین به خاطر چی اومدن؟ دنبال ما عند الله بودن؟ لهو و تجارت، گفتن آقا بخور بخور زیاد شده، جز تو کسی نمیتونه جلو بخور بخورا رو بگیره، اینا دارن میبرن، از اینا بگیر بده خودمون بخوریم، این بنی امیه خیلی دارن بخور بخور میکنن، سهم ما رو نمیدن، تویی که میتونی بری سهم ما رو از حلقوم اینا بکشی بیرون. از فهموندن که بابا من با شماها آبم توی جوب نمیره، خیلی تعابیر امیرالمومنین فوق العاده است در نهج البلاغه، فهمود لیس امری و امرکم واحده، اریدکم لله و تریدوننی لانفسکم، فهم ببین هدف من و شما با هم یکی نیست، آبمون توی جوب نمیره، من شما رو برای خدا میخوام، شما من رو به خاطر خودتون میخواین، نمیشه، با هم به مشکل میخوریم،
برین سراغ یکی دیگه. حضرت تا اینجا بینا فهمون اصلا برین بین خودتون یکی رو بردارین علم کنین رأی بدین، منم قول میدم گوش بدم، منم گوش میدم، یکی دیگر انتخاب کنین بلتم سو غیری، برین سراغ یکی دیگه. یه جوری هجوم آوردن خونه امیرالمومنین برای بیعت کردن با امیرالمومنین. حضرت فهمون لقد وطع الحسنان در خطبه شیخ شریعه، فهمون یه جوری داشتین در خونه ارجاع میکنین، حسن و حسین داشتن زیر پای شما له میشدن. اینجوری منین با من بیعت کرد. بعد چند روز حضرت فهمون خیلی خوب، مگه نمیخواین آباد بشه همه چی درست بشه، تا معاویه هست روی خوشی نمیبینی، بریم معاویه رو بکنیم. ما میگفتیم تو بیا اینجا دیگه، ما جنگ نکنیم، دعوا نداشته باشیم، بشینیم تو خونهمون، هی حساب بانکیم پیامکاش بیاد، هی ببینیم داره میره بالا، علی داره پولامون رو پس میگیره. بازم جنگ شد که بازم دعوا، بازم که کشت و کشتا. بعد باز خدا خیر بده به این خلیفه اول و دوم و سوم، اینا ما رو برمی‌داشتن بردن روم و فارس و اینور و اونور، با چهار تا گبر و جهود پولدار می‌جنگیدیم، هم یه چیزی گیرمون میومد غنیمت داشتیم، هم سرزمین جدید فتح میکردیم، هم دخترهای خوشگل مشکلشون رو کنیز میکردیم. تو که میگی باشیم با بچه محلمون بجنگیم، مسلمون هم هستن، دست به اموالش هم نمیزنی، کنیز هم نداره، احترام اسلامش هم باید نگه داری، جون مفت فقط میخوای تو، برو آقا. اما اول به جنگی برم با معاویه به جنگن، طلحه و زبیر یه لشکر شدن روبرو امیرالمومنین. حضرت دیگه مشغول شد فقط به جنگیدن با همین کسایی که بهش رأی داده بودن. طلحه و زبیر کسایی بودن که اینا سمپاتای امیرالمومنین بودن، رأی جمع کرده بودن برای امیرالمومنین، بیعت و اینا آورده بودن، علم کرده بوده، اینا تو جامعه داد زده بودن علی کارا رو درست میکنه، اولین جنگو اینا راه انداخته. اینجوریه با این چیزا اینا امام ما نمیشن، به خاطر شیکم و خوب بخوابیم و امام زمان بیاد کانادا رو فتح کنیم، از این بعد اردو بریم ایشالله کانادا کیف کنیم، خیلی خوبه، حال میده، کیف میشه امام زمان بیاد. امام زمان اصلا به خاطر اینکه تو بخوای بری کانادا نمیاد، از همین دلیل نمیاد. من امام کانادا برون، من آژانس مسافرتی ندارم ببخشی کانادا بخوام ببرم، من سمت خدا میبرم، میای؟ ممکنه به خاطرش مجبورش کانادا هم نری، اتفاقا هر کی به حضرت نزدیکتره فشار و مشکلات و دردسرش هم بیشتره. به امام صادق گفت اوکی میشه شما قیام کنید، ما هم در کنار شما باشیم. از فهم نه، خیلی به قول ماها دلتو صابون نزن، برو خدا رو شکر کن که الان ما قیام نکردیم، راحت دارین زندگی میکنیم. گفت آقا فرج، شما قیام میکنیم فرج میاد. حضرت فرمودن بله فرج برای عموم مردم میاد، برای شماها نمیاد، توی که کنار دست منی برای شما علق و عرقه، علق یعنی خون. فرمود تو اگه کنار من بخوای راه بیفتی، من بخوام دنیا رو آباد کنم، تو دوتا چیز ازت شره میکنه، یکی عرقه یکی خونه، برای شماها اینه. مردم عالم نجات پیدا میکنن، فلسطینی‌ها نجات پیدا میکنن دیگه، شب خمپاره و موشک تو سرشون نمیخوره، برای تو زحمت و مصیبته، همش مأموریت بدون حقوقه، مخفیانه رفتنه، مثل قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی از این دنیا چه کیفی برد واقعا، چه لذتی برد، خیلی زندگی ها رو آباد کرد. تو سر کوچه وقتی راحت نمیتونی بری، هر جا میخوای بری با 20 تا اسم جعلی باید بری، قیافت رو باید عوض کنی، بچت هر دانشگاهی نمیتونه بره، این همه زحمت، این همه مصیبت، این همه حرف شنیدن، این همه فوش شنیدن، با بیپولی ساختن، با تفرقه و تهمت درگیر بودن، چه لذتی داره، چه جاذبه‌ای داره. قاسم سلیمانی بودن برای خود او چه جاذبه‌ای داره، غیر از این که داره به وظیفه عمل میکنه، خدا یه طعم و شیرینی دیگه ای به او میچشونه. یعنی ایناش که اینجاش که چیزی نداره براش. این میشه ما عند الله، این میشه بقیت الله، این میشه یار امام زمان، این میشه دلی که به امام زمان بنده. اینا میشن اون امتی که پشت امام زمان جمع میشن. امام زمان امام ایناست، امام این جماعته. خب یه اشاره به آیات سوره مارکه جمعه کردم، یه مقدمه چند کلمه عرض بکنم و کم کم بحثو تمومش کنم. حالا این جامعه که گفتیم، این جمعیتی که گفتیم، الان تو دنیا دستبندی میکنن جامعه ها رو. الان تو دنیا دستبندی میکنن، شنیدین میگن جهان اول، جهان دوم، جهان سوم، جوامع توسعه یافته، جوامع در حال توسعه، شنیدین اینا رو دیگه؟ یعنی چی؟ یعنی آقا این جوامع دستبندیش بر مبنای دارا بودن و ثروت و سطح سواد عمومی و تازه شاخصاش هم همه رو خودشون میذارن، همه اون علامت‌ها و نماداش هم خودشون تعیین میکنن. مثلا میگن جامعه‌ای که با سواده میشه جامعه توسعه یافته، بعد میگه سواد چیه، بعد چهار تا چیز دیگه میگه که باز اونم خودش درست کرده. میگه مثلا جامعه مثلا تحصیل کرده با فرهنگ، میگه مثلا چه جامعه، میگه همه زناشون باید کار بکنه، وگرنه اینا امولن، اینا عقب افتادن، اینا جهان سومن. جامعه‌ای که زناش کار نمیکنن جهان سومی ان، اینا توسعه نیافتن، اینا بدبخت هن، اینا تو سری خورن. که حالا طبق نظریه فوکویاما که این جهان بندی ترسیم شده، اصلا خود اینا میگن که این جهان سوم فوش سیاسیه که ما میدیم، امتای تو سری خور، مردم تو سری خور. یه جهان اوله اینا دارن، حالا جهان دومی هم که گفتن داستانشون سر دعوا با شوروی و اینا بوده، گفتن اونا که جهان اول نیستن، یعنی شوروی رو مونده بودن کجا بذارن، گفته بودن اینا که با ما نیستن جهان سوم هم نیستن، اینا خیلی بدبخت هم نیستن، اینا باشن جهان دوم، ما اولیم اینا دوم هم، بقیه هم که یه ماش گدا گدول، اینا هم سوم هم، جهان سوم بر محور امکانات، تکنولوژی، سرعت اینترنت، رسانه ها در چه حدیه، پول، امکانات، اینا میشه جهان اول، جهان دوم، جهان سوم. مردم رو اینجور دستبندی میکنن. خب حالا قرآن جامعه بندیش شکلیه؟ این یه اشاره بکنم، قرآن یه جور دیگه جامعه بندی رو تعریف میکنه. قرآن بر اساس لهو و تجارت تعریف نمیکنه، اینو بر اساس لهو و تجارت تعریف کرده. اونایی که لهو و تجارتشون براه، جهان اول، اونایی که براه نیست، جهان سوم. قرآن بر اساس چی دستبندی کرده؟ ما عند الله. خیلی جالبه، کجا دستبندی کرده؟ ببینم کیا حواستون جمعه، خیلی عجیبه. سوره ای که هممون 24 ساعته باش در ارتباطیم، سوره حمد، سوره مبارکه حمد. این همه نکته داره، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. بعد میفهمد که این صراط مستقیم یه جامعه ایه، روبروش دوتا جامعه هم. این چه جامعه ایه صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیهم، اونایی هم که متنعمن، که نعمت هم در فرهنگ قرآن در رتبه اول نعمت های معنوی، نعمت هدایت، نعمت ولایت، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت، نعمت هم رو امروز بر شما تمام کردم، که قدیر با امیرالمومنین با ولایت نعمت رو تمام کردم، اون نعمت اصلی رو رو کردم، نعمت رو امروز بهتون نشون دادم. پس نعمت اینه، انعمت علیهم، اونایی که از این نعمت بهره منده. دو تا گروه میذاره رو برو اینا، جهان اول، جهان دوم، جهان سوم. تو نگاه قرآن متفاوته. جهان اول اونایی هن که به صراط مستقیم رسیدن، به اون نعمت ویژه رسیدن، ما عند الله رو دارن، اون ارتباط خاص با خدا رو دارن، با اون درک خاص رسیدن، شیر فهمن تو این عالم چی کارن، با خدا دارن زندگی میکنن، خدا برای اینا غایب نیست. جهان دوم و سوم، البته اول جهان سوم میگه بعد جهان دوم، این جهان دوم و سومش هم مثل این جهان اول و دوم و سوم نیست که این جهان اولی یا جهان سومی ها رو میخورن، اونجا با اون جامعه ها درگیرن این ستا با هم دیگه. جهان اولش انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، جهان سومش مغضوب علیهم، اینا هم هدایت نشدن هم دعوا دارن با هدایت، خدا به اینها غضب کرده. جهان دوم کیان؟ دعوا ندارن، ضالینن، سرشاخ نشدن، هدایت هم نشدن. پس سه تا شد. اون ضالینم این وسط هی دست به دست میشن، یه وقتایی میان به سمت انعمت علیهم، یه وقتایی میان به سمت مغضوب علیهم، یا آخر با کدوما بشن حساب و کتابش معلوم نیست. حالا تو روایت ما تطبیق دادن، تو خود قرآن تطبیق داده، مغضوب علیهم رو در قرآن فرموده کیان؟ در کدوم سوره؟ سوره مبارکه مجادله. تولوا قوما غضب الله علیهم. علامه طباطبایی ذیل این آیه میفرماید المغضوب علیهم هم الیهود، مغضوب علیهم یهوده. شما میدونستین تو هر نماز دارین مرگ بر اسرائیل میگید؟ تو هر نمازتون مرگ بر صهیونیست میگید، مرگ بر یهود میگید. میدونستین تو هر نماز دارید از خدای متعال با ناله درخواست میکنید خدا رو شما رو جزء اون جامعه اونا نکنه؟ بعد این آیه سوره مبارکه مجادله خیلی جالبه که انشالله خواهم خوند بحثای بعدیمونه، میفرماید که اصلا با خود یهود کار نداره، یهودی که داخل آدم حساب نمیکنه، فقط با ما دشمن معرفی کرده. میگه یهود که هیچی، من با شماهایی کار دارم که زیر بلیط یهودید، حرفشو گوش میدید، بهش تمایل دارین، خوشتون میاد، شما هم جز اونایید. هفته پیش آیهشو خوندم فانه منهم، اینا هم قاطی اوناست، اینا هم میرن با مغضوب علیهم، اینا جهان اولی نیستن، اینا جهان سومی هن. اینی که با نتانیاهو دست میده، خوشو بش میکنه، روی خوش نشون میده، به ظاهرم مسلمونه، به ظاهرم گاهی شیعه است، اینا اینجا نیستن ها، اینا مسلمون نیستن ها، اینا این اصلا این تو این دایره نیستن، اینا بیرونه. خیلی جالب. صراط مستقیم، امام زمان امام جامعه ایه که تو صراط مستقیمه یا متصل به صراط مستقیمه. روبروی امام زمان مغضوبان علیهم و ظالینه. جامعه امام زمان این جامعه است، انعمت علیهم. حالا انشالله جلسات بعد مفصل در موردش نکات رو عرض خواهم کرد. یکی دو تا نکته دیگه بگم و بحث کم کم تمومش کنم. یه آیه داریم در قرآن فرماید که بعضیا اتصال پیدا میکنن با اون کسایی که از این نعمت خاص بهره مندن، در سوره مبارکه نساء آیه 69. علامه طباطبایی تو تفسیر سوره هم میفرمایند که بعضیا تو صراط مستقیمن، اینا اون اولیای درجه یک خدای متعال، بعضیا تو صراط مستقیم نیستن، متصلن به اونایی که اینا تو صراط مستقیمن. پس بعضیا داخله در صراط مستقیمن، بعضیا متصلن به اهل صراط مستقیم. ما هم درخواست همین رو میکنیم دیگه، اهدنا الصراط المستقیم، صراط اونا ما رو به اینا اول پیوند بده، اول کم کم با اینا رفیق بشیم، اتصال داشته باشیم، جوش بخوریم، بعدن کم کم جزء اینا بشیم. اول با اینا باشیم، معهم باشیم، بعدن از اینا بشیم، منهم بشیم. درست شد؟ اول معهمه، بعد منهمه. اول با اینا باشیم. تو زیارت جامعه شما چی میگی؟ فمعکم معکم لا مع غیرکم. تو یه نسخه دیگه داره فمعکم معکم لا مع عدوکم. خیلی عجیبه ها، دو تا حالت داره، یا با اینا یا با اونایی. تماشاچی نداریم، دست سوم نداریم، یا با اینا یا با مغضوب علیهم و ظالینی. تماشا چیز دیگه نداریم، بی طرف ما نداریم. به قول امروز یا شهروندی یا مافیایی، دست سوم نداره. حالا چیکار کنیم با اینا بشیم؟ آیهشو بخونم، آیه 69 سوره مبارکه نساء. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این انعمت علیهم کیان؟ چهار تا گروه هم قرآن میفرماید، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. اینا انعمت علیهم هم. اینا خود انعمت علیهم هم. بعضیا با انعمت علیهم متصل به انعمت علیهم هم. اینا کیان؟ هر کی اطاعت خدا و پیغمبر کن، تموش. راهش چیه؟ اطاعت، حرف گوش دادن از خدا پیغمبر. تو اون روایت هم امام باقر فرمود که انما ولینا من اطاع انا من اطاع الله و احبنا. فرمود ولی ما فقط اونیه که اطاعت خدا رو کنه. فرمود نمیشه ادعای محبت ما رو کرد حرف خدا رو گوش نداد. این با ما نیست. این از ما جداست. راهش حرف گوش دادن اطاعت. جامعه امام زمان قدم اولش اینه. اطاعت. اطاعت خدا. حرف گوش کنه خدا. هر چی که شد خدا چی میگه. این آقا ساده است گفتنش، یکمی هم جنبه شعاری داره. آدم وقتی گوش نمیده آقا نعمل حرف خدا. این تو ریزکاری ها که میری این یه دونه وقتی عمل بشه میدید طلاق نمیمونه تو جامعه. علت طلاق چیه؟ این میخواد حرف خودشو به کرسی بشونه، اونا حرف خودش. دوتایشون بیان کنار بگن آقا نه حرف من نه حرفت، ببین خدا چی میگه. بریم پیش یه ولی خدا ببین اون چی میگه. تمام میشه، دعوا نمیمونه. اطاعت اینه. فرمود اونی که اطاعت میکنه اتصال داره. خب حالا آخر آیه چی میگه؟ و حسن اولئک رفیقا. خیلی زیباست. خوب رفاقت قشنگی. رفاقت کی با کی؟ رفاقت خود انعمت علیهم، انبیا و صدیقین و شهدا. اون که هیچی. تو هم وقتی اطاعت خدا و پیغمبر کنی اتصال پیدا میکنی به اینا، رفاقت با تو هم قشنگه. جنبندیش اونی که حرف گوش کنه خدا و پیغمبر میشه، بنا به فرمایش قرآن میشه رفیق امام زمان. رفیق امام زمان و حسن اولئک رفیقا. وارد یه دوران جدیدی میشه، دوران رفاقت با امام زمان. یه عالمیه. دو تا داستان میخوام روز براتون بگم قمد رفاقت با امام زمان. داستان اول مقدمه است، داستان دوم هم داستان هم روزه است. داستان اول در کتاب مناقب جناب ابن شهر آشوب جلد 4 صفحه 240، جفتش هم موضوع امام صادق علیه السلام. داوود رقی میگه که دو تا برادر بودن حرکت گردن زمان امام صادق علیه السلام، یوریدان المزار، ظاهرا اهل کوفه بودن، حرکت کرده بودن برن مزار امیرالمومنین. خب بیرون کوفه بود دیگه، مثل الان هم که نبود نجف شهر باشه، بیابون اطراف کوفه بود، حرم و بارگاه و اینا هم نداشت، بیابون بزرگی هم بود. حالا خود روایت هم نکات جالبی داره. معلوم میشه که منطقه بوده که اینا وقتی میخواستن برن زیارت امیرالمومنین منطقه بیاب و علف بوده. میگه که اینا رفتن فعتش احدهما عطشان شدیدا، تشنگی سخت پیدا کردن، یکیشون از شدت عطش رو به موت شد. معلوم میشه مسیر زیارت امیرالمومنین از کوفه به نجف این شکلی بوده. که دوران امام صادق علیه السلام 100 سال گذشته هنوز مزار امیرالمومنین شکلی. اینا خیلی توش نکته است. امیرالمومنین خلیفه چهارم همه مسلمین، همه مسلمین به عنوان خلیفه چهارم قبولش دارن، تا 100 سال قبلش شکلی بود. دو تا برادر بودن، یکیشون آتش شدید پیدا کرد، حتی سقط من الحمار، از مرکب افتاد و اون یکی رفیقش داداشش از مرکب پیاده شد، شروع کرد نماز خوندن و دعا خوندن. خدا و پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه و کان ید او واحدن بعد واحد، شروع کرد تک تک ائمه رو صدا زدن حتی بلغ الی آخرهم جعفر ابن محمد. آخرین امام، امام صادق بود. شروع کرد توسل کردن به امام صادق علیه السلام. امام صادق کجاست؟ مدینه. اینا کجا هم؟ بیابنای کوفه. فلم یزل یدعوه، هی صدا زد امام صادق و یلوز و به آقا جان به دادم نیست به امام صادق. فیض آقا به رجله یه ها دید یه آقای اومد، قد قام علی بالا سرش استاد و خواه یقول، یا آقای اومد بالا سر این داشت نماز می‌خوند دیگه رو زمین نشسته بود، یا آقای تو بیابون اومد بالا سر این وایساد گفتش که یا هازا ما قصتو، آقا جون داستان چیه؟ اینم حالشو گفت و اوزامون اینه داداشم داره میمیره از شدت آتش. این یه تیکه چوب داد، اون آقایی که از راه رسیده بود یه تیکه چوب داد به این برادره، گفتش که ذع هازا بین شفتی، این چوبو یه لحظه بذار بین دو تا لب داداشت درست میشه. اینم گذاشت و دید این داداشش چشیشو وا کرد و استوا جالسن نشست، ولا آتش به دیگه تشنه هم نبود. راه افتادن و رفتن زیارت امیرالمومنین، برگشتن به کوفه، بعد مدتی اون داداشه که دعا کرده بود به یه مناسبتی رفت مدینه. فدخل علی الصادق علیه السلام، رفت خدمت امام صادق علیه السلام. فقال له اجلس، از اونو بفرما بشین. حضرت چه فرمودن؟ حضرت فرمودن ما حال و اخیک، داداشه چطوره؟ توضیح دم. حضرت فرمودن عین العود، چوب کجاست؟ و یا سیدی انی لما اصبت به اخی اختممت غما شدیدا، خیلی حالم بد بود آقا جان، یعنی دوزاریش نیفتاده. و آقا من اونجا داداشم داشت میمرد، خیلی حالم بد بود، دیگه این چوبو گذاشتم لای لبای داداشم، این حالش خوب شد، دیگه چوبو انداختم رفت. فرمود اما انه ساعه سرت الی غم اخیک. فرمود یادت اون لحظه ای که داشتی ناله میزدی، گریه میکردی، توسل میکردی؟ اتانی اخی الخضر، برادرم خضر اومد اینجا، عربش میشه الخضر. امام صادق فرمود تو اون لحظه که تو توسل پیدا کردی خضر اومد اینجا. کدوم خضره؟ خضری که استاد موسی بود، آخرم از موسی رو بیپرتش کرد. تو اونجا داشتی توسل میکردی خضر اومد. فبعث تو الیک حسن اولائک رفیقا، حرف گوش میدی شفت زیارت امیر المومنین، رفیق شده با اهل بیت، رفیق شده با امام صادق، رفیق هوای رفیقش رو داره، همچین رفیقی هم هوای رفیقش رو داره، اینجوری هم هوای رفیقش رو داره. فهمود من دیدم داداشت داره جون میده، برادرم خضر رو فرستادم بیاد از تو دستگیری کنه. اون مرده که اومد تو بیابون گفت اوضاع چطور، اون خضر بود، چوبم من برا تو فرستادم. فبعث تو الیک علی یدی، اون چوبه رو من دادم خضر برات بیاره. حالا میدونی چوبه چی بود؟ اودن من شجرت توبا، یه تیکه از چوب درخت توبا بود که در بهش در خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا جوانه زده و روش کرد. و اون یه تیکه چوب توبا برات فرستادم. بعد حضرت به خادمشون فرمود که برو زنبیل رو بردار بیار، یه زنبیل خاصی بود، زنبیل رو برداشت و حضرت دست کردن تو زنبیل، چوب رو در آوردن بهش نشون دادن، فرمودن همین نبود؟ گفت چرا، گذاشتن دوباره تو زنبیل فرستادن. انگار منظور اینه که من هنوز تو زنبیل اینو دارم، بقیه هم صدا میزنن میفرستم براشون. امام صادق هم با امام زمان فرقی نداره، تازه امام صادق امامی بود که غایب نبود، دسترسی به عصب ظاهر بهش بود. امام زمان کلن روالش همینه، اینجور دستگیری هست، خضر هم که کامل در خدمتش. حسن اولائک رفیقا، اونی که میاد تو خط طاعت رفیق امام زمان میشه، درخت توبا میفرسته برای اینکه این لبشو خیس کنه. حالا بعد در درخت توبا بشین چند ساعت بحث بکنیم این چی بوده و ولی چی فرستادن. چقدر تو زندگی های من و تو از این داستان ها هست، سر در نمیاریم، ماشینت خراب بود تو اون بیابون، یکی اومد تعمیر کرد و پاشد رفت و چی بود اصلا فهمیدی؟ این ساعت اصلا از اینجا کسی باید رد بشه، باید پیاده شه، ماشین تو رو درست کنه بدون هیچ امکاناتی، پولم نگیره یا با کمترین هزینه. اینا صاحب داره عالم، اون صاحبش هم حواسش به توه. حسن اولائک رفیقا، اون نگاهش به تو اینه، میگه این رفیق ما تو بیابون مونده. امام زمان نگاهش اینه به من و تو، رفیق ما بچهش مریضه، رفیق ما وام داره، رفیق ما بدهی داره، رفیقمون چک داره، رفیقمون چند وقت مشهد نیومده، یه مشهدی براش جور کنم، رفیقمون امسال کربلا چشمراه برای اربعین، جورش میکنم، پاسپورتت با من. حسن اولائک رفیقا، چه رفیقی بهتر از امام زمان، چه رفیقی بهتر از امام زمان. من نارفیقی میکنم، من امام زمان رو به پول میفروشم، من یه جای چرتر پا میذارم رو امام زمان. آقا که این شکلی نیست، تو همون قضیه هم پیغمبر اینا همه ول کردن رفتن، هفته بعد دوباره خطبه خون، دوباره با همه اینا رفیق بود، پیغمبر که رها نمیکنه، که پیغمبر میدونه ما جز او کسی رو نداریم. امام زمان میدونه ما فکر میکنیم رفیق زیاد داریم، امام زمان میدونه ما فقط یه رفیق داریم، اون هم خودشه. حسن اولائک رفیق. چقدر هم حواسش به همه چی هست، حواسش به همه چی هست. تو فکر میکنی مثلا همینجوری علکی جور شد، فلان مثلا خانواده رو آشنا شدی، با دخترشون آشنا شدی، وصلتی جور شد، توسل کردی مثلا. ما فکر میکنیم توسل کردی مثلا جور شد چه شکلی بود؟ امام زمان از باطن عالم با انگشت اشاره اینو فرستاد سر راهت، تو فلان جلسه همدیگر رو دیدین، تو فلان شب نشینی با هم گفتگو کردین، امام زمان جور کرده بود این دختر و این پسر به هم برسه. جور کردنش بیش از اینه که بخواد اشاره کنه. ما نمیدونیم امام زمان تو خلوت گریه میکنه، توسل میکنه، زاری میکنه، دعا میکنه. براتون روایت بخونم، روایت بعدی که این باهاش بریم تو روزه، ببینید امام زمان این کارا میکنه، ماها خبر نداره. خب میگم آقا مشغول زندگی خودش، زندگی آقا همین گرفتاری های من و توه، زندگی دیگه ای نداره. میگیم آقا وضع اقتصادی بده، امام زمان هم کاری برای ما نمیکنه، اجاره خونه سنگینه، چرا پس چیزی نمیشه؟ بابا خبر نداری. بعضیاش هم مصلحتمونه، شرایطیه، به هر حال خیلی چیزا هست، ولی اون حال امام زمان اینجوری نیست، خیلی بیتابه، هی چک میکنه این چی شد، هی نگاه میکنه درست شد نشد، هی دعا میکنه. اینجوریه امام زمان، حالش اینه. ببین روایت رو، مرحوم ابن مشهدی در کتاب المزار الکبیر صفحه 136 نقل میکنه، داستان جالبی است، خیلی مطلب داره. شما حتما مقام امام صادق علیه السلام در مسجد سهله رو رفتید، همه تون انشالله رفتید، اگر نرفتید جلو میرید. این مقام امام صادق در مسجد سهله داستانی داره، امام صادق اونجا نماز خوندن، اینو میدونید دیگه. داستان نماز امام صادق تو مسجد اینه، داستان این بوده، قضیه اینه، گوش بدید ببینید داستان چیه. یه آقای به نام بشار مکاری میگه من امام صادق اومده بودن کوفه، رفتم خدمت امام صادق علیه السلام در کوفه، دیدم یه ظرفم خرمای تبرزد گذاشتن جلو حضرت و حضرت دارن میل میفهمن. بعد من خدمت حضرت کرستم، حضرت به من فهمدن یا بشار ادن و فکل، حضرت به فرمو زدن، فهمدن آقای بشار به فرمو از این خرماها، خیلی شیرینه دیگه، آدم امام زمانش بهش تعارف بزنه، خرما تعارف بکنه، شده نصیب همه اون بشه. گفتم هن اکلا، نوش جانتون آقا، من حالم خوب نیست، نمیتونم خرما بخورم، غیرتم به جوش اومده، یه صحنه دیدم حالم بده، نمیتونم خرما بخورم. حضرت فهمودن که اینجا شده، حضرت فهمودن به حقی لما دنه و تفعکن، به حقی که گردنت دارم یکم خرما بخور، بعدش برام تعریف کنم قضیه چی. میگه اومدم و یه مقدار خوردم و حضرت فهمودن حدیثک، خب بگو ببینم چی بوده. گفتم آقا صحنه بدی دیدم، الان تو خیابون میمدم میخواستم بیام محضر شما، اعصابم ریخته بودم. رأیتُ جلوازاً یضرب رأس امرأةٍ، تو خیابون دیدم یه سربازی، یه پلیسی یه زنی رو دستگیر کرده، هی تو سر این زن میکوبونه و یسوقها الی الحبس، داره میبرتش سمت زندان. و هی تنادی و اعلی صوتها، این خانومم هی داد میزنه، میگه المستغاث بالله و رسوله، خدایا به دادم برس، یا رسول الله به دادم برس. ولا یغیثها احد، آقا هیچکی هم با این زن کار نداشت، این زن رو داشتن میبردن میزدن میبردن، هیچکی هم کاری نداشت. حضرت فهمود ولما فعل به هاذاک، خب برای چی این کار رو باش میکرد؟ گفت آقا من پرسیدم از مردم ببینم این خانم برای چی دارن میزنن، گفتن که این خانم داشت راه میرفت، اثرت پاش لیز خورد، خورد زمین، تا خورد زمین گفت لعن الله و ظالمیک یا فاطمه، خدا لعنت کنه اونایی که تو رو زمین زده. فرتوک و منها مرتوک دیگه، اینم سرباز حکومت عباسیه، دید داره لعن میکنه به اون کسایی که اینا میشناختن، گرفتن این زن رو زدن و بردن. میگه فقط علیک. ببین امام زمان ما اینه، این توی این روایت خیلی نکته داره. این امام زمانشو ببین، با من و تو هم همینه. پارسال اوضاع چی بود تو خیابون؟ اما میپروندن به زن چادری حمله میکردن. فکر نکن امام زمان نمیبینه، فکر نکن ناراحت نمیشه، نمیدونی چه داغی به دل اوست. فقط الاکل، میگه حضرت دیگه خورما نخوردن، گذاشتن کنار. ولم یزل یبکی حتی ابتل مندیله و لحیته، میگه انقدر امام صادق گریه کرد، این حوله‌ای که جلو بود برای اینکه خورما رو لباسشون نریزه، دیدم این حوله خیس آب شد، انقدر حضرت گریه کرد. بعد محاسنش همه پر اشک شد، سینه‌اش پر اشک شد. فرمود یا بشار قم بنا الی مسجد سهله، پاشو با هم دیگه بریم مسجد سهله، بریم دعا کنیم از خدا بخوایم این زن مظلوم رو آزاد کنه. نسأله خلاص هذه المرأه، بریم دعا کنیم زن آزاد بشه. کجا امام زمان برای تو مسجد سهله رفته؟ خبر داری؟ گفتم شب جمعه کربلا میرم یادم باشه اینم دعا کنم. حواسش اینجور هست به من و تو. پاشد مسجد سهله را به خاطر یه زنی که اوضاعش اینطور بود. نگو از اینا زیاده، مشکلات زیاده، حالا همینجوری دعا میکنم. پاشد رفت مسجد سهله. میگه یکی هم حضرت فرستاد، فهمود میری پشت در زندان وای میستیم و خبر از این زن برای من میاری ببینم چی شد، چی کارش کردن. تا هر خبری شد سریع بیا خبرش رو من بده. میگه را افتادیم رفتیم مسجد سهله، هر کدوم دو رکعت نماز خوندیم. دیدم حضرت دستاشو آورد بالا دعا کرد، همین دعاییست که اونجا شما که میرید جز اعمال نوشته، انت الله لا اله الا انت مبدع الخلق و معید و انت الله لا اله الا انت خالق الخلق و رازق. دعای مفصلیه. حضرت همینجور دعا کردن، یا سامع الدعا، یا سیدا، یا مولا، یا غیاثا. باز دعا کردن و رفتن سجده. میگه دیدم تو سجده دیگه صدای از حضرت نمیاد، فقط صدای تنفس حضرت میومد. سر بلند کردن فرمودن که قم فقد اطلقت المرأة، پاشو بریم این خانم آزاد شد. هنوز خبری نیومده، از تو سجده بلند شد فرمود پاشو آزاد شد. میگه اومدیم بیرون، تو راه که داشتیم میرفتیم اون آقای که فرستاده بودیم پشت در زندان بره آمار بیاره اومد سمت ما. حضرت فرمودن مل خبر، چه خبر شد؟ گفت قد اطلق عنها، آزادش کردن خانم رو. از فهمون کیفه کنن اخراجها، چه شکلی آزادش کردن؟ گفت من نمیدونم، من فقط پشت در زندان وایستاده بودم، یهو دیدم زندانبان اومد بیرون این خانم رو صدا زد. بعد گفتش که من لذی تکلم تبه، از این خانم پرسید تو الان برای چی آوردن اینجا؟ اون دربون پرسید. گفت برای چی آوردنت اینجا؟ گفت که هیچی، من زمین خوردم گفتم لعن الله ظالمیک یا فاطمه، اینا گرفتن منو زدن آوردن اینجا. میگه این دست کرد 200 درهم در آورد، گفتش که این پولو بگیر برو وجعل الامیر فی حل، این پادشاه هم حلال کن، امیر حاکم رو هم حلال کن و شما آزادی. ببخشید معطلت کردن شما رو به خاطر این آوردن، این 200 درهم بگیر برو. اونی که داشت برای امام صادق تعریف میکرد گفت آقا این 200 درهم داد به این خانومه، ولی فعبت ان تأخذها، ولی خانومه نگرفتا. بعد فلان ما را ذالک منها دخل و علم صاحبه به ذالک ثم خرج. این دوباره رفت تو این درگون، به اون امیرش خبر داد، دوباره اومد بیرون گفتش که باشه حالا پولم نمیگیری نگیر، برو خونت، برو آزادی. اومد اینم اومد خونش. حالا باز ببین حواس امام وقتی هست اینه، میگه حضرت فرمودن 200 درهمو که بهش داد نگرفت نه؟ میگه گفتم نه وحیه والله محتاجتون الیها، آقا من میدونم این خانم خیلی پول لازم بوده ولی نگرفت، از دشمن شما پول نگرفت، 200 درهم بهش میدادم پول خوبی هم بود، نگرفت با اینکه نیاز داشت. میگه حضرت دست کردن تو جیبشون، یک کیسه در آورده، هر دینار 10 درهم، 200 درهم میشه 2 دینار، 700 درهم میشه 7 دینار. اون چقدر میداد به اون خانم؟ 200 درهم میشه 2 دینار. میگه حضرت دست کردن تو جیبشون یک کیسه در آوردن، 7 دینار بود، میشه 700 درهم. 200 درهم رد کرده بود، حضرت 700 درهم دادن. فرمود که اذهب انت به هذه الى منزلها، اینو بگیر برو در خونه این خانم. فاقرئها من السلام، اول سلام منو بهش برسون، بگو جعفر ابن محمد به سلام فرست، امام زمانت سلام فرست. ودفع الیها هذه الدنانیر، بگو آقا برات یه پولی هم فرستادن. میگه همه را افتادیم رفتیم در خونه، در زدیم، خانوم اومد بیرون. فاقرئناها منه السلام، گفتیم سلام حضرت رو به این خانوم رسوندیم. گفت بالله اقرعنی جعفر ابن محمد، بگو به خدا امام صادق برا من سلام فرستاده. میگه قسم خوردیم، گفتیم والله ان جعفر ابن محمد اقرعک السلام، به خدا امام صادق به تو سلام داده. فشهقت و وقعت مخشیتا علیها، دیدیم خانومه قش کرد، امام زمانم برای من سلام، مگه من چیکار کردم؟ میگه وایستادیم به هوش اومد، دوباره من گفتش که یه بار دیگه بگو ببینم چی بود. میگه دوباره گفتیم، دوباره غش کرد، دوباره به هوش اومد. برای بار سوم گفتیم، 3 بار غش کرد به هوش اومد. بعد بهش گفتیم خودی هذا ما ارسل به الیک و بشری بذالک، بگیر این پولو آقا داده، خوشحال باش. فاخذت همنا، چه زن با معرفتی بوده، ایشالله هر جا هست سر سفره حضرت زهرا حتما مهمونه دیگه، ایشالله برای ما هم دعا کنه. میگه پول دیگه گرفت، خب هدیه حضرت بود. برگشت گفت که به آقا بگو سلوه و انگستوه به امته من الله، به آقا بگیم برای این کنیزش دعا کنه، به امام صادق بگیم به یاد ما باشه. حالا باز ببین داستان تموم نمیشه. میگه برگشتیم خدمت امام صادق، شروع کردیم داستان تعریف کردن. اون گفته بود التماس دعا، ما فهم میکنیم خب یه حرف دیگه. میگه اینو که گفتیم فجعل یبکی و یدعو لها، دیدیم حضرت همینجور اشک ریخت برای این زن دعا کرد. فجعل یبکی، همینجور که گریه میکرد برای این خانم دعا کرد. این حال امام زمانه با ماها. خب ایام فاطمیه داره شروع میشه دیگه، درسته؟ برم تو روزه معطلتون نکنم. یه خانمی یه جمله اظهار ارادت کرد به حضرت زهرا، اذیتش کردن، اینطور حضرت توجه کرد، شما این 40 خورده سال تحریم شدید، اذیت شدید، همش به خاطر عشق امیرالمومنینه دیگه، عشق فاطمه زهراست دیگه، غیر از اینم مگه چرا تحریمتون میکنن، چرا باهاتون میجنگن، چرا به خون شما ها تشنن؟ چون پرچم امیرالمومنین دست شماست، چون پرچمو نمیتونن ببینن. تو زندگیت اذیت میشی، گرفتار میشی، سری برگرد حرف بزن با امام زمان، بگو آقا وضع اقتصادی مملکت اینه، چون باج نمیدیم به دشمنای شما، به عشق شماست دا، بعد اون حواسش هست، بعد معلوم نیست دیگه برات مسجد سهله دعا میکنه، مسجد کوفه دعا میکنه، این حالو داشته باش. این اولین عرض من، بریم تو روزه اینجای داستانو داشته باش. میخوام یه زاویه دیگه این داستانو دوباره از اول مرور کنیم. یه مرد با غیرت شیعه رد میشد، دید یه خانومو دارن میزنن، درسته؟ اومد سر سفره امام صادق، گفت من حالم اجازه نمیده چیزی بخورم. بعد میگم این خانومو که میزدن کسی هم کمکش نمیکرد. فهمیدی کجا دارم میرم دیگه؟ همین روزا بود تو مدینه، نه یه خانومی رو، دختر پیغمبر بود، همسر امیرالمومنین بود، مادر اثر حسین بود، باردار بود، نه داد میزد کسی کمک نمی کرد، داد میزد با شلاق میزدن، با غلاف شمشیر میزدن. نه جلو چشمه یه مرد با غیرت شیعه، جلو چشمه امیرالمومنین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوال حقوق ذوال ارحام از سائر سفره با برکت فاطمه زهرا مهمان بفرما، شب اول قبل فاطمه زهرا به فریادمون برسان، شر ظالمین به خودشون برگردان، آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما، امت اسلام فتح و ظفر نهایی عاجلا عنایت بفرما، مرزای اسلام مجروحین غزه شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.